من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 103 نحل. 102 رو نخوندیم، الان 102 رو اول بگیم. قل نزله روح القدس قل نزله روح القدس من ربک بالحق. پیامبر بگو که این قرآن رو روح القدس از جانب پروردگارت به حق نازل کرده. این دنبال آیه 101 که میگفت ما گاهی آیه رو تبدیل میکنیم به یه آیه دیگه، ما داریم این کار رو میکنیم، اما مردم به پیغمبر نسبت کذب میدن، میگن این رو چون از خود ساختی، حالا فهمیده اشتباه کردی، آیه رو تبدیلش کردی. خدای متعال میگه ما داریم این کار رو میکنیم. حالا جواب اینه، نزله روح القدس من ربک بالحق، از جانب ربت روح القدس داره اینا رو به حق نازل میکنه. لیثبت الذین آمنوا، تا اونایی که ایمان دارن دلشون تثبیت بشه. و هدن و بشرا للمسلمین، هدایت و بشارتی هم باشد برای اونایی که تسلیمن. خب وقتی که می فرماد نزله روح القدس من ربک، معناش اینه که دیگه هیچ گونه جهلی در کار نیست. تو بگیم خدا جاهل بود بعد آیه رو تبدیل کرد به یه آیه دومی، بلکه باید بگیم عالم بود خدای متعال، اما مصلحت این بود که یه مدتی به این حکم عمل بشه، مثل قبله بیت المقدس، بعد حکم خدا عوض میکنه، میگه دیگه اون مصلحت زمانش تمام شد، از حالا مصلحت اینه که رو به کعبه نماز بخونید. خداوند هیچ گونه جهلی نداره، خطا هم نداره که بگیم اشتباه کرده از اول که گفت رو به بیت المقدس نماز بخون، اونم نیست. کلمه یه نزله هو هم میدونید نزول تدریجیست و نزول دفعی که شب قدر قرآن همش با هم نازل شده به باب افعال ذکر میشه، انا انزلناه، و تو قرآن ما هم افعال داریم هم تفعیل داریم راجع به قرآن هم. اونجایی که به شکل تدریج، حالا یادم بعد اواخر سوره کهف فرماد و قرآنا فرقناه، همون خدایی که میگه شب قدر همه رو نازل کردن، یه جا میگه فرقناه، ای آیه آیه سوره سوره ای تفرقه کردیم، فرقناه. چرا تفرقه کردیم؟ لتقرأه علی الناس علا مکثن، به خاطر اینکه شما با تدریج با مکس برای مردم قرآن رو بخونی. هی یه سوره گفتیم به تا شما بخونی، ولی پیغمبر کل قرآن رو میدونستن، اما یه نزول تدریجی بود. اینم خدای متعال این کار کرد، میگه ما این کار کردیم، تفرقه کردیم به خاطر اینکه شما با مکس هی برای مردم بخونی. و نزلناه تنزیلا، ببینید اینجا انزلناه انزالا نمیگه، اینجایی که فرقناه هست دنبالش هم نزلناه تنزیلا هست. نه برای همینه که انزال دفعیش بوده، انزال دفعیش بله دیگه، انزال دفعی بوده. مطلب روایت حالا واضح نیست، بعضی میگه تا آسمان چارم نازل شد، بعد از آسمان چارم تدریجن هی چند تا آیه میمد پایین متناسب با زمان و مکان، یعنی یه مسئله اتفاق میفتاد چند تا آیه نازل میشد. اما قبل از اینکه این نزول تدریجی باشه، اون نزول دفعی ها پیامبر میدانن، اهل بیت هم علیهم السلام میدونن. ما که یه عقیده میریم جلوتر و میگیم نزول دفعیش رو هم که میخواد سر خدا بیاد اهل بیت اجازه میدن، چون ولایت کلی هست معنیش همینه. جبرئیل وقتی میخواد نزول دفعی قرآن و مجموعش رو بیاره پایین، اگه اهل بیت بهش اجازه ندن نمیتونه بیاره. و این مفاد حدیث کساست که هنوز جبرئیل نیامده بود پایین که آیه تطهیر رو بخونه. حضرت فاطمه سلام الله علیها میگن قال الله تبارک و تعالی یا ملائکتی و یا سکان سماوات، هنوز جبرئیل نیامده پایین، بذارید پس جبرئیل بیاد پایین و بهتون بگید که خدا به من اینا رو گفت تا شما هم بشنوید. نیامده هنوز جبرئیل پایین، اما خبر دارن از همه چیز. یعنی همونطوری که ما میگیم خود خدای متعال اگر اذن نداد به جبرئیل که قرآن رو ببر پایین، میتونه جبرئیل بیاره از پیش خودش؟ توانایی نداره. ولایت کلیه معناش اینه. تا میگیم کلیه یعنی هر عملی تو این جهان میخواد انجام بگیره والی او معصومین علیهم السلام هست، اونا سرپرست این عمل. خب یکی از اعمال نزول قرآن است، چه نزول دفعی چه تدریجی. منتها اینا رو برای مردم نگید، اینا رو هیچی که بیانش سخته و کسی هم این حرفا نمیزنه. یعنی خدا آیت الله میجانی هم که بلات کلیه رو میگفتن خودشون تردید داشتن، یعنی استدلال میکردن راجع به این که بالاخره اهل بیت اشرفن یا قرآن اشرفن. در نهایتشون اهل بیت رو اشرف میدونستن، اما توجه نداشتن که این استدلال بلات کلیه رو بکنن. این بیان خیلی بیان زیباییست. کتاب رو نوشتنشون به نام ولایت کلیه، اما تو استدلالشون توجه به این نکته نداشتن که به این استدلال بکنن، بگن کسی که داره ولایت کلیه هست هر عملی تو این جهان میخواد انجام بگیره رو باید اذن روش بده، مگر بگید ولایت جزئیست مثل انبیای گذشته. انبیای گذشته ولایتشون جزئی بوده، ولایت جزئی بعضی چیزا رو اذن میده بعضی چیزا رو نه، کاری به اون نداره. اما ولایت وقتی کلی شد معناش اینه که حتی حضرت آدم میخواد آفریده بشه، چه آدم معصوم علیه السلام باید اجازه بده. حضرت آدم میخواد به پیغمبری برسه، همون هم همینطوره، یعنی باید اهل بیت اجازه دادن تا او بشه پیغمبر. وقتی شد ولایت کلیه این میشه. و از جمله نزول قرآن چه تدریجیش و چه دفعیش، همه اینا تحت ولایت چه آدم معصوم علیه السلام و اونا باید عز بدن. این ولایت کلیه رو قرآن تو آیه 54 سوره نساء قبلا خوندیم اینا رو که به اهل بیت میگه و آتیناهم ملکاً عظیماً. ملک عظیم فرمودن ولایت کلیه است، ملک عظیم دادیم به این خاندان، به هیچ کس ندادیم همچه ملک عظیمی رو، همه چی گذاشیم در اختیارشون، یعنی مالک همه چی هست. این آیه قرآن البته در حال که صریحه اما خیلی مجمله، خیلی مجمله. تا میشکافیمش و میریم سراغ روایت ها و وقت به اون ولایت کلیه رو شما توش استخراج میکنید. خیلی خوب. ادله که کسی رد نکرده که، یعنی ادله کسی رد نکرده. شما میگید بعضی ادله، یقینا ادله همه، بس تو مقامه، به مقام که میرسه مشهور میگن قرآن ثقل اکبر است، تو روایت هم داره، روایت میگه قرآن ثقل اکبره، اهل بیت ثقل اصغر، روایت داره. شریکش توی نی، اما کدوم اکبر و کدوم اصغره؟ شریک ها مثل دو نفر شریکن، اما چند درصد این پول ویده چند درصد اون، یعنی که نگفتیم که ممکن این 5% ویده اون 95% شریک هستن، اما معادله هم، یعنی 50-50 یه بحث دیگه است، یا اینکه نه 50-50 نیست. کسی هم نگفته اد بنای تساوی، اصلا اینا نداری. بگید دارید حالا بگید فلانی گفته. اینا که هیچ کس نگفته. اونی که میگوین دو تا نظریه است. یه نظریه مشهوره که میگن قرآن از نظر مقام و جایگاه فوق اهل بیت علیهم السلام. دلیلای خودشون هم داره. اینا باید حرف زده بشه. نه اینجا باید تو بحث کلام صحبت بکنه. و یه نظر شاد زمینه که قرآن را اکبر میدانن، که اونایی که چیز اهل بیت اکبر میدونن باید این جواب روایت رو بدن. آیت الله میجان جواب دادن، روایت رو ذکر میکنن جواب میدن. اینا رو مراجعه کنید به نمیخوام دیگه وارد بشم. من نمیخوام وارد بشم. چرا این سوال میکنه؟ میخواد وارد شن؟ نمیخوام وارد شن. چون شما کتابا نخوندید. برمیگم برید که نه تا کتاب ولایت کلی هم نیست. کتاب روائح و نسمات فی شرح دعای سماد، تو اون کتاب بس ولایت کلیه رو تو شرح اونجا یه بخشش یه مطلب راجبه این که قرآن اعظم است یا اهل بیت وارد میشن و یه مقدار بحث میکنن. ملاحظه بکنید بحثا رو. این بحثی هم که امروز گفتیم هیچ جا نقل نکنید دیگه. خواهشم اینه که سریست که اینا مردم توجه و کشش ندارن برای فهمیدن این مطالب، لذا اصلا نقل نکنید دیگه. هم تو یه چی گفتیم ما. نزول وحی از شؤون ربوبیت هم هست. چرا؟ فرمود روح القدس من رد بکر، نفرمود من الله. این که میگه من رد بکر یعنی خدایی که مربی شماست برای تربیت شما این قرآن فرستاد. پس این جایی که لفظ رد میاد توجه به این نکته داریم. اینجا هم همینه. هر جا بس تربیت انسانه، اینجا خدای متعال از لفظ رد استفاده میکنه. ولی میشود بگید من الله، میشه رو بگید من خالقک. چرا خالقا نگفته؟ میتونست بگید من رازقک. اما شما در وقت تعجب میکنید رازق میگه رز چه ربطی دارد با بحث آیات قرآن. من ربک میگه یعنی اون رب تو اینه. اضافه رب کاف اینم دلالت بر رحیمیت خداست. مثل این که به یه بچه میگیم مادر توست. این توشو برای چی میگیم؟ برای میشود هم تو میگیم مادر. این مادر است. میگیم مادر توست. این منصوبش میکنه ما یعنی دل سوز توست. اینو میخوایم بگیم. رحیمه به توست. اینجا هم میگید من رب بکن. و الا میتونست بگید من رب. یه الف آنم در میورد. اضافه دیگه نمیکرد. نکته دیگر اینه که هدف از نزول قرآن تثبیت دل، لیثبت الذین آمنوا. هدف تثبیت دل، آرامش پیدا میکنه. و هدف بعدی پایداری مسلمان هاست. هدن و بشرا للمسلمین. وقتی میگید مسلمی میفهمیم شرط تسلیمه. ولی یه عده اصلا تسلیم نیستن. هرچی بهشون میگن میگید نمیخوام بپذیرم. کسی که نمیخواد بپذیره هیچ وقت قرآن روش اثر نمیذاره. الان اینایی که مخالف اسلامند تا بهش میگیم اجازه بده دلیل بیاریم که خدا یکی است، اجازه نمیده. اجازه نمیده یعنی تسلیم نیست. مثل یه آقاییست که بهش میگیم بیاد با هم کشتی بگیریم، میگه نه. و وقتی نایمد دیگه نمیتونیم کشتی بگیریم که. هرچی بهش میگیم حالا بیا حالا یه بار کشتی میگیریم بلا قبیل نمیشه. خب میدونه زمین میخوره، یقین داره. وقتی یقین داره نمیاد. حالا علمای شیعه هرچی داد میزنن میگن آقایونی که قرآن رو میسوزونید بیاد با هم استدلال بکنید بحث بکنید، نمیان جلو. یعنی چیست؟ پشت ماهواره مسخره میکنه، توهین میکنه. این که نمیان جلو پس میدونه جواب داره. و میدونه اگه اون مرد مشتش باز میشه، همه اینا رو اطلاع دارن اینا. فقط و فقط میخواد ما رو ناراحت بکنه، میخواد ما رو اذیت بکنه، میگه بذار شبهه بندازم یه عده فریب میخورن، شبهه رو مطرح کن. و اینو ما کلن میگیم، نه فقط تو بحث پذیرش قرآن، تو پذیرش خدا هم همینطوره، تو پذیرش اهل بیت علیهم السلام. مثلا به سنی ها میگیم بیاد جلو تو با هم صحبت بکنیم، نمیخوایم که تحمیل بکنیم، که شما هم به من تحمیل نکن، شما هم استدلال بکن، هر چی دعوتش کنیم نمیاد، بلکه به عکس شما میکنن، علاوه بر که نمیاد شیارا تهمت میزنن، فحاشی میکنن، میکشن. میگم بابا از این شد دیگه، ما خواهش میکنیم این کار رو دیگه نکنیم. و تو بحث اتحاد، این هم حالا بارها گفتیم، اتحاد که میگیم اتحاد عملیست، یعنی ما یه سری وجوه مشترکی داریم که تو اسلام اگه مثلا 100 تا مسئله باشه 90 تاش بین ما و اهل تصنن مشترک. لذا به عربستان میگیم بابا ما که با 90 تا با هم مشترکیم، ما با هم نزدیکترین تا آمریکا، چرا با آمریکا ارتباط داریم؟ آمریکا که اصلا هیچی سطح اسلام اصلا قبول نداره، چرا با اون ارتباط داری؟ با ما که میرسه دعوت هم مشترکیم، چرا تو رو ما وای میسه؟ بیا با هم باشیم. ببینید این با هم باشیم تو 90 تا با همین، نه تو اون 10 تا اختلافی. تو 10 تا اختلافی نه به سنی میگیم بیا شیعه بشو، نه به شیعه میگیم سنی بشو. بعد چیکار میکنیم 10 تا رو؟ میگیم اگه حاضری بیا تو با هم بحث بکنی، بحث علمی بکنی، اما توهین نکنید. متاسفانه توهین میکنن یا حتی میکشن، دستشون به خون شیعه خیلی آلوده شده، یه تو مناره ببینید چیکار کردن. و سابقه تاریخش هم همش همین بوده که اونقدر علمای شیعه رو کشتن، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، این همه و بزرگان دیگه رو که به دست همین تکفیر ها، امروز داعش رو تکفیر که شما دارید، نه تو طول تاریخ این بوده. اما یک چه سراغ ندارن که یه شیعه رفته باشه بگه خونه یه سنی ما باعث بخواد سنی ها بکشه، اینطور که نیست. مگه میشه هم تو حکم بکنن به کشتن کسی؟ پس اتحادی که گفته میشه اتحاد مزو تو 90 تاست که با هم مشترکیم، بعد میگیم تو عمل بیاد با هم مشترک بشیم، یعنی مقابل دشمن مشترکمون بیس. اما تو اون 10 تا نمیگیم بیاد اتحاد بی دلیل داشته باشیم، نه خیر، تو 10 تا با هم اختلاف داریم، اگه حاضرید میشینیم بحث میکنیم. تو بحث کردن اون 10 تا میشه 8 تا، یعنی دو تاشو ما با کتابای خودشون ثابت میکنیم که باید نظر ما رو بپذیرید، پس اختلاف کم میشه. اینه که ما میگیم کتاب القدیر علامه امینی باعث اتحاد شده، بعضی این همه نمیفهمن یعنی چی که علامه امینی کتاب القدیر نوشتن، این که باعث اختلافه؟ نه، باعث این میشه که با کتابشون اومدن اون 10 تا اختلاف که شیعه با سنی داره دا 10 تا رو میکنندش 2 تا، اصلا یعنی 8 تاشو حل کردن، نه با کتابای خود اهل تسنن، نه با کتابای شیعه. و به سنی میگن چه اینقدر تو رو ما وای میسی میگه 10 تا اختلاف با هم داریم؟ نخه، 8 تاشو خود شما هم قبول دارید، تو این کتاب اینجا اینو گفتید، اینو گفتید، اینو گفتید، اینو گفتید. لذا کتاب القدیر شده سی کتاب اتحاد. اینه که هنوز جا نیفته. منو تو طلبان پیروز دوره یکی اومده بود، فکر میکرد اصلا ما استدلال که میکنیم باعث اختلافه، چطور جا نیفته دارن رو برای بعضی نمیدونن. ببینید وقتی ما استدلال میکنیم باعث تقریب فکر میشه، یعنی فکر به هم نزدیک میشه. اختلاف مالی وقتی ما توهین بکنیم، هم تو بیدلیل به مقدس ها توهین بکنیم، اونا به ما توهین بکنن، باعث رنجش روح میشه، تو رو هم وایست. اما هر جا استدلال کردیم ما از کتاب اهل تسنن استدلال بکنیم، اهل تسنن از کتاب ما، نه از کتاب خودشون، بیان بگن تو کتاب شیعه این افکار رو خلاف شیعه گفته، و مثلا میگه توسل نکنید، از کتاب خود ما بگه، میگه توسل نکنید، رو مهر نماز نخونید، دست بسته نماز بخونید، وضو رو چفیکی باید وضو بگیرید، بیان از کتاب خود ما بگن، خب فکر ما به اونا نزدیک میشه دیگه، میپذیریم. این تقریب استدلال یعنی نزدیک میکنه فکر رو به حال. اما علایال این کاری به اتحاد نداره. اتحادی که این مطرح میشه اصلا اتحاد فکری نیست، مربوط به اینه که آقای سنی و آقای شیعه شما تو 90% احکام با هم مشترکید، پس تو عمل بیاد کنار هم و دشمن مشترکتون از بین ببرید. چرا تو هم وایسادی و دشمن بالا سر دارد میخنده میگه خب بینشون اختلاف انداخت؟ این کار دشمنه که وقتی میخواد مسلمان رو تضعیف بکنه مسلمان تو رو هم وای میسونه. همین کاری که عربستان هم میبینید کمک با آمریکا میکنه و مقابله یمن وایساده، مقابله ایران وایساده. نمیفهمند. پس ما تو اتحاد، اتحاد عملیست، اما اتحاد فکری اصلا یک بارم گفته نمیشه. اینو دقت داشته باشیم که یکی اصلا به زبونم جاری نمیشه، کم تو بی دلیلم تو به کسی بگم بیا شما فکر ما رو قبول کن یا ما به این فکر اونا قبول کن. اصلا اتحاد فکری معنا نداره مگر دلیل گفته بشه. خب دلیل گفته بشه، دلیل بگیم. اون وقتم که دلیل گفته میشه کسی واهمه نکنه، نترسد از ذکر دلیل بگه دارد اختلاف ایجاد میشه. نخه دارد فکر رو به هم نزدیک میکنه. یعنی اون 10 تا اختلاف دارد یکی دو تاش سه تاش پنج تاش کم میشه. هرچی کم میشه اینا نزدیکتر به هم میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.